بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفداء و شهداء و دار الفناء و شفعاء و دار البقاء و رحمت الموصوله. ادامه سخن در باره تداوم رحمت و رأفت الهی به وسیله اهل بیت. سخن در این فراز بود که شفعاء و دار البقاء یعنی چه؟ اهل بیت در دار بقا یعنی در آخرت، در اونجا که انسان همیشه باقی و جاوید خواهد بود، از انسانهایی که شایستگی شفاعت داشته باشند شفاعت میکنند. یعنی در آمرزش گناهان آنان یا در ترفیع درجه آنان دخالت می کنند. برای اینکه معنای شفاعت معلوم بشه، عرائضی در برنامه گذشته داشتم، ادامه اون مند برای این برنامه. یکی از نکاتی که برای رسیدن به معنای دقیق شفاعت قابل توجه است این است که چند نوع شفیع داریم در قیامت. چه چیزهایی و یا چه کسانی در قیامت شفاعت میکنن؟ یه روایتی هست از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که طبق نقل می‌فرمایند الشفعاء خمسه، پنج نوع شفیع داریم، پنج چیز یا کس می‌توانند از انسان در قیامت شفاعت کنند. القرآن، یک قرآن، قرآن از انسان شفاعت می‌کند. این است که توصیه شده قرآن یاد بگیرید، با قرآن ارتباط داشته باشید. حالا هر چقدر انسان ارتباطش با قرآن بیشتر باشه، روز قیامت قرآن به کارش بیشتر میاد، یعنی قرآن از او شفاعت میکنه، حالا یا در آمرزش گناهانش یا در ترفیع درجهش. و رحم، خویشاوند، اگر انسان فرزند خوبی داشته باشه، برادر خوبی داشته باشه، خواهر خوبی داشته باشه، نزدیکانی که خوب هستند و قدرت شفاعت دارند، اونها هم میتوانند از انسان شفاعت کنند. ول امانه، اگر کسی انسان امینی باشه، کاری که بهش سپردن امانت داری بکنه، خیانت نکنه، این صفته امانت داری سبب می شود که روز قیامت این به دردش بخوره. و نبی یکم، پیغمبر، اینجا خود پیامبر اسلام از شفعاء هست. و اهل بیت نبی یکم، خاندان رسالت هم جزء شفعاء هستند. پس تنها خاندان رسالت و خود پیامبر نیست، کارهای خوبی هم که انسان انجام داده اونها هم میتونن شفاعت بکنن. اونها هم میتوانند واسطه آمرزش انسان بشه. حالا این برای نمونم این چند تا نمونه، یعنی برجسته ترین نمونه های شفاعت در اینجا ذکر شده. انسان کارهای خوبی که در این دنیا انجام داده اینها به دردش میخوره اونجا. همین تازگی یکی از دوستان نقل میکرد، یه کتابی با همکاری انتشارات دارالحدیث ما منتشر کردیم به نام المحبه فی الکتاب و السنه، که ترجمه شده دوستی در قرآن و حدیث، درباره دوستی مردم با مردم و دوستی انسان با خداست، که در سه بخش تنظیم شده، تلخیص هم شده. این کتاب به زبان اردو ترجمه شد چند ماه قبل. اون مؤسسه ای که این کتاب رو به زبان اردو ترجمه کرده بود، اون مسئول مؤسسه که حالا در چاپ جدید، این داستانو من در مقدمه کتاب دوستی در قرآن و حدیث آوردم، به دامادی داشت 27 ساله جوان، جوان مرگ شد و از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه. این در کار تنظیم و تدوین این ترجمه به زبان اردو، این دادش قبل از اینکه از دنیا بره نقش داشته. یعنی این پدر خانومش تعریف میکرد که این ایشون با اینکه خیلی کار سختی بود تطبیق ترجمه اردو با عربی رو در رو گذاشتنش کار سختی بود، شبها تا دیر وقت میشست برای اینکه این کار رو انجام بده. ایشون از دنیا رفت. یکی از دوستانش که خبر نداشت که این در تنظیم این کتاب دست داشته، نقش داشته، میگفت روز بعد از مردنش، میخوام بگم کارهای خوب انسان از انسان شفاعت میکنن چجوری هست، برای نمونه گفتم، یه نمونه زنده براتون بگم. میگفت دو روز بعد از مرگش یه دوستی داشت، یه رفیقی داشت، این آمده بود پیش ما، آمد پیش من، گفت این کتاب محبت چه کتابیه، چیه؟ گفتم چطور؟ چون اصلا خبر نداشت از این کتاب و مسئله ای کاری که این داشته، هیچ خبر نداشت. گفت من خواب دیدم همین کسی رو که از دنیا رفته، به من گفتش که من اینجا وضعم خوبه، به فکر من خیلی نباشید. به من اعتراض میکردن، بعضی ها میگفتن چرا وقت خودتو صرف این تنظیم و نمیدونم و کارهای تایپ و تنظیم و صفحه بندی کتاب میکنی، ولی کن اینجا من فهمیدم دو تا کتاب به دردم خورد، یکی مفاتیح الجنان، یکی هم کتاب محبت، که همون اواخر قبل از مردنش این دو تا کتاب، هم کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ باسی قمی ترجمه اردوش رو این روش کار کرده بود، هم کتاب المحبه فی الکتاب و السنه. گفت این دو تا کتاب منو نجات هم داد در اینجا، یعنی شفاعت هم کرد، یعنی کارهای خوبی که انسان اینجا انجام میده چیزی که از چه کاری قبول بشه که اونجا به درد انسان میخوره. حالا در این روایت بره قرآن شفاعت میکنه، امانت شفاعت میکنه، یا خیشاوندان شفاعت میکنن، هر چیز خوبی اگر انسان شایستگی داشته باشه اونجا دستش میگیره، در عالم قبل، در عالم قیامت کمکش میکنه، شفیعش میشه. یعنی کارهای خوب انسان سبب آمرزش گناهان انسان در عالم آخرت، یا سبب ترفیع درجه خوبشه. یا در روایت دیگری داره لا شفیع انجه من توبه، کسی کار خلاف کرده توبه میکنه، خود توبه شفاعت میکنه از اون. در کنار کارهای خوب انسان، بعضی از انسانهای شایسته هم شفاعت میکنن. هر کس که در اینجا انسان خوبی باشه، عمل صالح داشته باشه، انشاءالله همه شماها این قدرت رو داشته باشید که در روز قیامت شفاعت بکنید از دیگران، نه تنها خودتون و خودمون مشمول شفاعت اهل بیت باشیم، انشاءالله بتونیم در اونجا خودمون هم شفاعت کنیم، دست دیگری رو بگیریم. در یه روایتی مرحوم کلینی نقل میکنه در کتاب کافی جلد 8 از صفحه 101 از امام باقر علیه السلام میگوید ان ادنى المؤمنین شفاعتن لیشفع لثلاثین انسانا، اون دیگه کمترین مؤمنینی که قدرت شفاعت دارن، اینها از 30 نفر شفاعت میکنن، دست 30 نفر رو میگیرن میبرن بهش. حالا هر کس به قدر عملش، هر کس به قدر عملش اونجا قدرت داره که دست دیگران رو هم بگیره، کمک دیگران رو بکنه، حالا یا در آمرزش گناهان یا ترفیع درجه. حالا میرسیم به اهل بیت. بالاترین مقام شفاعت برای رسول گرامی اسلام و بعد از او برای اهل بیت گرامی، که همه انسان ها در روایت داره نیاز شفاعت اهل بیت داره. حالا روایت شفاعت رو کسی میخواد ببینه، در کلمه شفاعت میزان الحکمه جلد ششم، میزان حکمه با ترجمه، در اونجا میتونه ملاحظه بکنه. این در صفحه 2794، این از امام کاظم علیه السلام این روایت، که میگه وقتی که حاجتی داری، چیزی از خدا میخواید، فقل اللهم انی اسالک بحق محمد و علی فان لهما عندک شأنا من الشأن. یه دعایی رو یاد میده که این اولش اینه، چیزی که از خدا میخواهی واسطه کن، شفیع کن. حالا نیاز نیست در قیامت، در همین جا هم شفیع. اهل بیت رو اگر شفیع قرار دادی، اونها کمکت میکنن در چی؟ در بردن اون حاجت و استجابت اون دعا. بعد حضرت این مقصودا این زیله، فانه اذا کان یوم القیامه، بله، لم يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن الا وهو يحتاج اليه ما في ذلك اليوم. که روز قیامت همه اسلام نمیکنه، نبی مرسل، ملک مقرب، مؤمنی که در حد کمال ایمان هم باشه، امتحان داده باشه، اونها هم نیاز به شفاعت پیامبر اسلام و امیرالمومنین دارن. خب نبی مرسل نیازش به شفاعت پیامبر اسلام برای چیه؟ برای ترفیع درجه است، نه اینکه گناهش آمرزیده بشه. روز قیامت همه احتیاج دارن برای یا آمرزش گناهان گناهکارها، یا برای ترفیع درجه، که حتی پیامبران مرسل هم در این روایت هستش که نیاز به شفاعت اهل بیت داره. در کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث هم در اونجا یکی از فرازهاش مسئله شفاعت اهل بیت هست، که اونجا روایات زیادی داره، در جلد دوم صفحه 654، اونجا کسانی که علاقمند به اهل بیتن مشمول شفاعت اهل، یکی از آثاره حب به اهل بیت، علاقه به اهل بیت، شفاعت اونها که در اینجا در روایت دارد از رسول گرامی اسلام میفرماید شفاعتی لامتی من احب به اهل بیتی و هم شیعتی. هر کس که علاقه به اهل بیت من داشته باشه، این مشمول شفاعت من در روز قیامت خواهد شد. خب حالا روایت دیگه هم هستش که اونجا میتونید ملاحظه بکنیم. بنابراین اهل بیت گرامی رسول خدا در روز قیامت از هم از گناهکاران شفاعت میکنن، هم از اونها که پاک هستن، حتی در مرتبه نبی مرسل و پیامبران مرسل الهی هستن، برای ترفیع درجه شون چیه؟ نیاز به خاندان رسالت. در اینجا به فراز بعدی میرسیم و رحمت الموصوله، که این ستا به نظر من این سه فراز در کنار هم یک پیام دارن. شما خاندان رحمت پیوسته الهی هستید، یعنی شما رحمت پیوسته الهی به وسیله شما به جهان و جهانیان میرسن. شما اینجا ناظر اعمال خلق هستید. در قیامت حساب و رسیدگی به پرونده ها با شماست. همین شما هستید که شفاعت می کنید از گناهکاران برای آمرزش گناهان آنها، البته در صورتی که شایستگی داشته باشند، نه از هر کس. و همین شما هستید که در دنیا و آخرت رحمت الهی به وسیله شما به مردم میرسد. چون شما مظهر لطف و رحمت و محبت خدا هستید. این فراز در واقع اشاره به آیه 55 از سوره قصص هست که ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. این آیه چی میخواد بگه؟ ما سخن را برای آنان متصل کردیم، به هم پیوسته قرار دادیم، به امید اون که آنان پند گیرند و متذکر شوند. حالا تفسیر این آیه وقت مفصل تری رو میخواد. اجمالا اون چی که مربوط به این بحث ما میشه، یعنی خداوند متعال اسباب هدایت رو، اسباب رحمت رو، اسباب لطف و عتوبت رو در تمام دورانها از ابتدای آدم تا انتهای قیامت، تا روز قیامت متصل کرده. اسباب هدایت پیوسته است، اسباب رحمت الهی پیوسته است، که در آیه دیگری هم داره که سوره رعد آیه 7، انما انت منذر ولکل قوم هاد، هر جمعیتی راهنما و هدایتگری دارن، که در خطبه اول نهج البلاغه آمده لم یخل الله سبحانه و خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او بله حجت لازمه او محجت قائمه، که در تمام دورانها خداوند حجت داشته، راهنما داشته. این وصلنا لهم القول اشاره به این است که حالا در اسلام بعد از پیامبر اسلام رحمت موصوله الهی، رحمت پیوسته الهی به وسیله اهل بیت تا دامنه قیامت تداوم پیدا میکنه. این است که اصول کافی از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون آمده که قال امام بعد امام، این که متصل هست اسباب هدایت الهی به این معناست که امامی بعد از امام مسئول رهبری و هدایت مردم هست. یعنی رحمت الهی، لطف الهی به وسیله امام به مردم منتقل می شود. اگر یک امامی از دنیا رفت، امام دیگری به جای او میاد، که امروز هم امام زمان علیه السلام رهبری باطنی و تکوینی جامعه رو به عهده داره، چون غائب هست و رحمت الهی به وسیله وجود اون بزرگوار بر جهان و جهانیان نازل می شود. به یمنهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، که خلاصه کلام در این سه فرازی که عرض کردیم یک پیام دارد و یک درس رو القا می کند، این است که اهل بیت گرامی اسلام ناظر اعمال ما هستند در این دنیا، محاسب و بعد شفیع اعمال انسان ها هستند در قیامت. نتیجتاً چی میشه؟ نتیجتاً این است که اونها رحمت موصوله الهی هستند، در این دنیا هم هدایت میکنند هم ناظر هستند، در اون دنیا شفیع هستند، یکی پس از دیگری در این دنیا و در آخرت الهی مظهر رحمت الهی هستند. اگر کسی بخواد از رحمت واسعه الهی برخوردار بشه، باید با این خاندان ارتباط پیدا بکنه، باید امام شناس بشی، باید با مسئله امامت و رهبری آشنا بشی، که انشاءالله در فراز بعدی میرسیم به این فراز والآیت المخزونه، که این والآیت المخزونه در واقع درس تلاش برای امام شناسی است، که امام چه موقعیتی داره در نظام هستی، که چون فرصت نیست انشاءالله در برنامه آتی درباره این فراز به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.